هستم عرض کنم خدمتتون که پسر من دانشجوی مهندسی عمران بود و سربازیش هم بدون پارتی بازی افتاد تو تهران توی واحد مهندسی، ولی کار مهندسی که بهش ندادن. خودش میگفت من سه بار یه نامه را از دفتر فرماندهی بردم طبقه دوم، یکی دو بار هم از کارگزینی یا دبیرخونه نامه را آوردم. کل سربازی من 7 دقیقه بود، بقیهش نشسته بودم روزنامه میخوندم. واقعا راجب سربازی فکر کنید، عمر جوونو اصلا باعث شد ایشون زده شد از سربازی از ارتش.
صدا کریمی در خدمت شما هستیم.
ببینید این مقیاس یا قیاس این چیزی که شما میفرمایید، این که یک نفر مثلا بیاد یه همچین مطلبی رو بگه، من هم میتونم ده ها نفر رو مشخصا نام ببرم که خیلی از کارهای مهمی رو در دوران سربازیشون در نیروهای مسلح انجام دادن. این خیلی قیاس خوبی نیست. ببینید اتفاقی که داره میفته و بعضا ما بهش توجه نمی کنیم، آموزش هایی که ما در طول خدمت داریم میبینیم، از آموزش های مهارت زندگی گرفته تا آموزش های نظامی که داریم انجام میدیم، آموزش های نظم و انضباط و کارهایی که داره انجام میشه، قوانین و مقرراتی که داریم به سربازا آموزش میدیم، از کنم خدمتون استقلال فردی که اونها آموزش میبینن، مشخصا شاید فرد توجه نکنه که چه آموزش هایی داره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فرد داده میشه، شاید به این توجه نمیکنه. ولی هیچ فردی حداقل تا اونجایی که من میدونم و صحبت کردم نمیتونه این رو عنوان بکنه که من رفتم دوره سربازی و هیچ چیزی یاد نگرفتم. امکان نداره. من میتونم ازش سوالاتی بکنم، سوالاتی که وقتی خود فرد جوابش رو میده میبینه که خیلی از مسائل رو یاد گرفته. شاید در طول زندگی وابستگی که به خانواده داشته، از نظر خوراک، غذا، میتونم کارهایی که برای خود فرد اتفاق میفته، در دوران سربازی به اصطلاح به این استقلال میرسه که خودش این کارا رو انجام بده. انضباطی که برای زندگی روزمرهش اتفاق میفته، ساعت‌های مختلفی که تعیین میشه، چجوری بخواب، چجوری پاشو، چجوری آنکارد کن و چجوری آموزش ببین و چجوری با یک اجتماع بزرگی از جوانان ارتباط برقرار کن و بتون زندگی خودت رو اداره کن، دوستیابی چجوری باید باشه، تو این فضا باید چه کاری برای خودت بکنی و چه مطالبی برات پیش میاد که میتونی انجام بدی. ببینید اینا همه آموزش‌هایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم داره فرد داده میشه. اینکه فرد همیشه احساس کنه که اگر رفت جایی بایستی در مدارج بالای اون کار قرار بگیره، که این فکر نمی‌کنم سنجش درستی باشه. شما همین الان وقتی یه فرد در یک سازمان استخدام میشه، قاعدتاً شغلی که روز اول میگیره با شغلی که در انتهای 30 سال میگیره متفاوته. من اگه الان استخدام بشم توی یه سازمان، این فکر کنید که میخوام قسمت اداری یه سازمان مشغول به کار بشم، چه اتفاقی برای من میفته؟ من که اول مدیر کل مثلا کارگزینی اونجا نخواهم شد که. قطعاً اگه بخوام اونطور بشه، پست های پایین‌تر، دبیرخونه، بایگانی، نمیدونم یه کارشناس اداری، کارشناس ارشد اداری و مراحل رو طی میکنم، آموزش میبینم و میرم بالا. اینکه یه فرد میگه من با فوق لیسانس نامه جابجا میکنم، بله میشه اینطور هم فرض کرد که نامه دارم جابجا میکنم، ولی میشه فرض دیگه هم کرد که من دارم با سیستم اداری یک به اصطلاح سازمان آشنا میشم، میدونم که کار دبیرخونه چی هستش، میدونم که چجوری باید نامه جابجا بشه، محرمانگیش چجور هستش، رسوندن و رسید کردنش چجوری. شما الان چقدر شغل میتونید تو سازمان ها پیدا بکنید که کارش همینه، یعنی بایستی بیاد یاد بگیره، بره بالاتر، تجربه ها رو کسب بکنه تا بتونه به شغل بالاتر برسه. شاید از سال پیش شما خیلی شنیده باشید که بحث مهارت آموزی سربازان، که اصلا قصدمون این هست که یک فرد بیاد مهارت‌های خودش رو عرضه کنه، رزومه خودش رو عرضه کنه و ما بتونیم بر اساس نیازهایی که در نیروهای مسلح هست اون رو به کارش بگیریم. اگر هم مهارتی نداره، مهارتی رو بهش آموزش بدیم که بعد بتونه توسعه پیدا کنه مهارتش در طول خدمتش و بعد از خدمتش بتونه ازش استفاده بکنه. سعی و تلاش رو اینه که حتی الامکان فرد رو بر اساس هم سلیقه خودش و هم رشته و مهارت و موضوعات مختلفش به کار بگیریم، اما این همه نیازمندی رو برطرف نمی کنه. قاعدتا افراد بعد در جاهای دیگه هم سازماندهی بشن، ولی در مجموع همه این افراد قراره که برای مسائل امنیتی کشور و دفاعی کشور کار کنن. بعد این حوزه رو دقیق در نظر بگیریم.
سردار کریمی، عذرخواهی میکنم، این که میفرمایید همه افراد ذکور باید بیان، همه یعنی استثنا نداره، یعنی تک تک افراد ذکور، درسته؟ خب ما استثناءات زیادی داریم، خیلی ها امریه میگیرن میرن توی نهادهایی مثل سازمانهای مختلف، ادارات مختلف، همین صدا و سیمایی که ما کار میکنیم، خیلی ها امریه میگیرن میان مشغول به کار میشن و خود شما هم خیلی هاشون میدونید. این استثناء پس از چه محلی ایجاد میشه و این در تناقض با فرمایش شما که همه افراد ذکور باید بیان تا آمادگی برای دفاع از مملکت رو کسب کنن در حوزه نظامی و امنیتی وجود نداره، این تناقض این وسط چطوری حل میشه؟
نه، این تو قانون اصلا پیش بینی شده. این به این شکل هستش که اگر سربازانی که دارن وارد خدمت میشن، این اتفاقا برای همون موضوعی که شما بهش اشاره کردید که خب بعضی ممکنه واقعا تخصصهای خاصی داشته باشن و تحصیلات خاصی داشته باشن، شاید زمینه کارش تو در نیروهای مسلح هم وجود نداشته باشه. الان هم زمان صلحه، به هر حال ما ممکنه که نیاز 100% به یک سری از رشته ها و تخصص ها نداشته باشیم، ولی میتونیم بدیمش به مثلا سازمان های کشوری که ازشون استفاده مطلوب تر بکنن و بهتر بکنن. برای همین اومده امریه پیش بینی شده که سهمیه‌ای به سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها داده میشه که بتونن مشمولان خاصی که مورد نیاز هست و اونجا میتونن مثمر ثمر باشن در قالب قانون خدمت وظیفه عمومی به اون سازمان داده میشه و اون فرد میتونه در اون سازمان سربازی خودش رو انجام بده. این به این شکل خواهد بود که اونها 3 ماه هم اضافه تر از سربازهایی که در نیروهای مسلح دارن خدمت میکنن، یعنی 24 ماه خدمت میکنن و حقوق و مزایا و موضوعات دیگه شون برابر همون سربازی هست و کارهایی که یک سرباز انجام میده.
بسیار متشکرم از شما سردار کریمی. شما شنونده‌ای که تازه به جمع ما اضافه شدید، این برنامه دانشجو هست از رادیو معارف، تقدیم شما میشه و ما در دفتر کار جانشین محترم سازمان وظیفه عمومی نیروی محترم انتظامی جناب سردار کریمی هستیم و این صحبت رو انجام میدیم و شما میشنوید. سردار کریمی، خیلی از حقوق شهروندی استفاده از اونها منوط شده به اینکه باید افراد ذکور کشور پایان خدمت داشته باشن یا مثلا حالا معافیت تحصیلی یا معافیت، به هر حال باید خدمت سربازی رو حل کرده باشن برای خودشون. بعضی از این حقوق شهروندی این شرط ازش برداشته شده الحمدلله، مثلا گرفتن گواهینامه رانندگی یا به نام زدن سند، حالا از به هر حال اموال منقول و غیر منقول، اما خیلی چیزای دیگه باقی مونده، از جمله گرفتن یه وام ساده، گرفتن پروانه کسب برای فعالیت تجاری، استخدام تو هر اداره، هر شرکتی، هر نهادی، حتی شرکت‌های خصوصی الان این شرط رو دارن و مهمتر از همه اینا مسئله خروج از کشوره. یه نگاهی اگه با آمار داشته باشیم، آمار چیزی نزدیک به 5% از دانشجویان رو نشون میده که از کشور خارج میشن، یعنی فقط و فقط 5% حدودن، حالا یه مقدار پایین یا بالا، و از این 5% فرض بفرمایید خیلی آمار بسیار کمی ازشون هست که احتمال داره که برن از کشور بیرون و دیگه بر نگردن. یعنی این قانون برای همینا فقط به درد میخوره، در حالی که ما بیش از 90% دانشجوامون رو داریم که اصلا از کشور خارج نمیشن. این به نظرتون بودن این شرط، یعنی خروج از کشور به شرط سربازی، به نظر شما توجیه پذیره؟ در حالی که به نظر میرسه بر اساس تحقیقاتی که وجود داره اگر این قانون حتی وجود نداشته باشه اتفاقی نخواهد افتاد، مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد، چون آمار خروجی های ما اونقدر قابل توجه نیست.
ببینید، فرق ما بین کسی که میاد سربازی و کسی که نمیاد سربازی رو دقیقا قانون گذار مشخص میکنه. در قانون برای کسی که نمیاد سربازی و غایب میشه، قانونگذار محدودیت ها و محرومیت هایی رو پیش بینی کرد که بخشش در ماده 10 قانون هست، بخشش هم در ماده 58 و 63 قانون. مواد دیگه ای هم در قوانین دیگه وجود داره برای اینکه به حال اگر فردی به سربازی نیاد بایستی به حال این انتظار رو داشته باشه که اون محدودیت ها و محرومیت ها براش به وجود بیاد. اما کسایی که مثل دانشجویان در ردیف کسانی قرار میگیرن که برابر قوانین میان معافیت تحصیلی میگیرن و موقتا برای تحصیل به خدمت سربازی نمیان و در یک پروسه زمانی تحصیلشون رو انجام میدن و مجددا برای خدمت وارد به اصطلاح سربازی میشن، اینا هیچ محدودیتی براشون وجود نداره. اینکه 5% هستن، نه خیلی بیشتر از 5% هستن که به خارج از کشور میرن، چه به صورت مسافرت‌های موقت چه به صورت دائم که بخوان برن برای، یعنی مسافرت‌های طولانی تری که برای درس خوندن به کشورهای دیگه میرن، اینا متفاوت هستن، نحوه کارشون هم فرق میکنه. در همه قوانین برای اجرای قانون تضمین‌های گرفته میشه. فردی که میخواد از کشور خارج بشه برای مدت محدود، خب باید تضمین بده که سر موعد مقررش به کشور باز میگرده که این تضمین ها داده میشه از طرف دانشجویان. البته تسهیلاتی هم وجود داره، مثلا فردی که میخواد بره از کنم خدمت برای سفرهای علمی و کارهای به این شکل، تضمین هاشون کمتر هست. برای کسایی که قرار هست برن برای سفرهای حالا زیارتی، این هم محدود هست تضمیناشون. ولی اونایی که میخوان برن برای مسافرت‌های گردش و موضوعات از این قبیل، اونا خب به هر حال باید تضمین کامل رو بدن و بتونن از کشور خارج شن. الان اتفاقی هم که افتاده برای دانشجویان این هستش که ما فرایند خروج رو خیلی سادهش کردیم. الان این سابق نیست، میتونن خیلی راحت به سایت ما مراجعه بکنن، در اینترنت تقاضاشون رو بدن و خیلی راحت خروجشون رو دریافت بکنن و از کشور خارج بشن. حتی اصلا ضرورتی نداره که یک بار هم به سازمان وظیفه عمومی مراجعه بکنن. تمام مباحث داره در همون سامانه اتفاق میفته، تایید دانشگاه، تایید مثلا درخواست فرد و موضوعات مختلفش داره اونجا اتفاق میفته. مشکل خاصی تو این زمینه وجود نداره. اما اینکه چقدر میرن و نمیان، این هم خودش یه آماری داره که حالا شاید خیلی مهم نباشه. اینکه به هر حال یه فردی میره و ممکنه که به وعده خودش و به تعهد خودش عمل نکنه که بخواد انجام بده، این تضمین هایی که از فرد گرفته میشه برای اینکه فرد اگر در یک زمانی خواست فکری بکنه و تصمیمی بگیره، این هم براش به هر حال توی تصمیم گیریش تاثیرگذار باشه که میخواد به هر حال چه کار بکنه که بخواد کار انجام بشه. البته اون انتظاری که ما از دانشجوهایی داریم که میرن برای خارج از کشور برای تحصیلات، این هست که واقعا بایستی به کشور خودشون توجه بکنن. فرصتیه که کشور در اختیارشون میگذاره که بتونن برن تحصیلات خودشون رو انجام بدن و برگردن به کشور، بتونن به کشور خودشون خدمت بکنن. و این عرض کلی منه که این تضمین‌ها تضمین‌هایی که در قانون پیش بینی شده و بایستی انجام بشه. قاعدتا اون محدودیت هایی که شما بهش اشاره کردید برای کسانی که در چارچوب این قانون فعالیت میکنن اصلا وجود نداره، اون محدودیت ها و محرومیت ها. اون برای کسانیه که در چارچوب قانون حرکت نمیکنن. شما در همه قوانین که نگاه بکنید برای کسی که قانون رو انجام نمیده به هر حال پیشبینی هایی شده. شما توی رانندگی هم همین رو میبینید، تو مباحث دیگه هم همین رو میبینید، حتی حقوق همسایه هم رعایت نکنید میبینید در کنار شما پاسخگو هستید و به هر حال تعهدات اجتماعیتون پابرجاست.
متشکرم از شما صدا کریمی عزیز و بزرگواری. سوال دیگه که برای خیلی از دانشجوها هست تو برنامه‌های مختلف ما هم مطرح کردن و حالا فرصتشو داریم که از یه مقام مسئول بپرسیم، اینه که تعداد جذب سرباز چقدره؟ هر سال ما چه تعداد سرباز جذب میکنیم و نیاز واقعی کشورمون در همون حوزه‌ای که شما میفرمایید، یعنی خدمت در مسیر امنیت و دفاع از کشور، تعداد واقعی چقدره؟ نیاز واقعی که اگر به نیاز واقعی نرسیم، خیلی ها معتقدن که همین الان ما بیش از حد نیاز جذب میکنیم و یه عده زیادی، شاید مثلا نیمی یا بیش از نیمی از سربازایی که جذب نیروهای مختلف نظامی و انتظامی میشن داره وقتشون تلف میشه، چون نیازی به بودنشون در لباس مقدس سربازی نیست. نظر شما چیه؟
نه، ما ببینید قوانین طوری تنظیم میشه که بر اساس نیاز نیروهای مسلح سرباز جمع میشه. شما تو سالهای گذشته که موالید خیلی زیاد بود، اگر دقت کرده باشید امتیازاتی که برای معافیت بود خیلی زیاد بود. شما میتونستید مثلا سه برادر خدمت کرده بود، برادر چهارم معاف میشد. اگر کسی یه بیماری داشت که به معافیت از رزمش منجر میشد، در طول خدمت سربازی از خدمت رها میشد و ترخیص میشد. چون ما نیازمون به سرباز در یک حد تعریف شده هستش در نیروهای مسلح، اگر ما مواجه بشیم به این که سربازانمون زیاد هستن، خب قاعدتاً از معافیت ها استفاده میکنیم. زمینه معافیت ها طوری هم فراهم شده که بتونیم به صورت پلکانی و اون بر اساس یک مقرراتی معافیت رو انجام بدیم که فردای واجد شرایط بهتر بتونه از خدمت رها بشه. این اتفاق داره میفته، در طول سالهای گذشته هم این اتفاق افتاده. پس ما هیچ وقت اینطور نیستش که چون سرباز زیاد داریم همه رو بگیریم ببریم تو پادگان هامون و اگه کاری هم باشون نداریم اونها رو بی خود و بی جهت ازشون استفاده کنیم. نه، این شکل نیست. ما سربازهامون بر اساس نیازمون بر حال به خدمت فراخوان میشن، مازاد بر نیازمون معاف از خدمت، یعنی معاف از خدمت دوره ضرورت میشن و مشکلی در این زمینه وجود نداره. الان هم فکر میکنم اون چیزی که شما میفرمایید ارتباط با اینکه این سرباز در داخل پادگان کاری نداره و به هر حال داره نوعی فکر میکنه که داره وقتش تلف میشه، فکر میکنم که یه مقدار اون چیزی که داره فرد بهش فکر میکنه یه مقدار شاید غلط باشه. چون نیروهای مسلح باید آمادگی داشته باشن در طول سالها و روزها و ساعات که بتونن برای کشورشون فعالیت بکنن. اینکه من اگر توی اینجا هستم و امروز شرایط بگونه یه که از من استفاده نمیشه و فکر کنم من پس دیگه برای وقتم تلف میشه، نه، این شکل نیست. ما آمادگیامون رو کسب میکنیم، روزانه تمریناتمون رو انجام میدیم، آموزشامون رو انجام میدیم برای زمانی که ضرورت داره که ما استفاده بشیم و برای کشورمون کار کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنونده های عزیز، به ویژه دانشجویان و اهالی علم و دانش که برنامه دانشجوی رادیو معارف رو در آستانه 16 آذر میشنوید و حالا صحبت های ما با سردار کریمی، جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا. سردار کریمی، ایران در حال حاضر تو دنیا جایگاه ویژه‌ای داره، کشور مهمی هستیم ما و در صدر اخباریم. تمام فعالیت‌های افراد جامعه و نهادها و سازمان‌های وابسته به نظام جمهوری اسلامی زیر ذره بین دوست و دشمن هست، ببینن که چه کار داریم می‌کنیم ما و مطمع نظر هست تا در وقت خودش از این مسائل استفاده کنن. یه مقاله‌ای رو مدتی پیش با این عنوان دیدم که سیاست جدید نظامی ایران می تواند باعث افزایش نرخ تولد شود. این عنوان برای مقاله خودش یه بحثیه، حالا از کجا به این رسیدن. اما از این گذشته، در این که این عنوان همچین نرمه تقریبا، اما محتوای بسیار تند و تیزیه، اومده در ذیل این مقاله تحقیقی رو ارائه کرده که سر زدن به سربازخونه ها، به پادگان ها، وضعیت سربازهای ما رو بررسی کردن، جزئی ترین مسائل مربوط به سربازا رو، مثلا در حوزه تغذیه، اینکه چی میخورن سربازهای ما، غذاشون چیه، یا حالا اصطلاح ما که دیگه معروف هستن مثلا به آشخور، آش میخورن، غذا کیفیت داره نداره، چقدر گوش مصرف میشه توی این غذاها و حرفای از این دست. میخوام اینو بگم جناب سردار کریمی، خیلی خیلی وقتا رفتارهای سازمانها و نهادها میتونه سوژه‌ای باشه برای اینکه دیگران از روی عناد و دشمنی یا هر غرض دیگه‌ای بپردازن به مسائل ما. به نظرتون این موضوعات مد نظر مسئولین هست یا خیر و چه اتفاقی میفته؟ خود شما دیدگاهتون در این خصوص چیه؟ چقدر با حرفی که من یه جمله از خلاصه مقاله رو خدمتتون عرض کردم موافق هستید؟
ببینید، بحث تغذیه و بهداشت در نیروهای مسلح به ویژه برای سربازان که اصلا قابل مقایسه با نمیدونم خیلی گذشته دور و خیلی گذشته نزدیک هم حتی نداره. الان بحث بهداشت که به طور کامل داره اجرا میشه، یعنی نظارت ها و کنترل ها رو موادی که خرید میشه، رو موادی که داره مصرف میشه، واقعا این نظارت ها به قدریه که بعضی موقع از یک فکر نمی کنم میگم هزاران رستوران بیرونی هم بیشتر این کنترل ها در نیروهای مسلح انجام میشه، برای این که ما بتونیم سربازامون رو سلامت داشته باشیم و مشکلی در این زمینه نباشه. شما نگاه میکنید با حضور این همه تعداد، یعنی چند صد هزار سرباز در کشور، ولی کمتر شما شاهد این هستید که ببینید مثلا اتفاقات جمعی در مثلا نیروهای مسلح میفته. اینم به خاطر این هستش که واقعا این نظارت ها خیلی زیاده. کیفیت غذا هم که خب قاعدتا باز به نسبت خیلی تغییر کرده. غذا الان غذای سربازی هم غذایی که منم دارم میخورم اون غذا رو و هیچ مشکل خاصی هم در این زمینه وجود نداره. یه برنامه غذایی منظم، مرتب، کالری مورد نیاز، چه چیزی باید سرباز مصرف کنه که انرژی لازم رو داشته باشه، توی وزنش، نمیدونم قدش، همه این چیزهایی که لازمه که برای این که یک جوان بتونه هم رشد خودش رو داشته باشه، هم غذایی که میخوره به قدری باشه که بتونه انجام وظیفه بهتر و موثرتری داشته باشه، اینا همه لحاظ میشه. اینا خیلی کامل و جامع اون قسمت‌هایی که برای این کار پیش بینی شدن. البته کیفیت غذا ممکنه متفاوت باشه. مثلا شما تو پادگان ها یه شیوه غذایی داریم، شما تو پاسکا که میرسید یه شیوه غذایی دیگه داریم، اما برنامه یکیه. مثلا تو پاسکا هم برنامه غذایی مشخص داره و مدون و برابر اون باید انجام بشه، توی پادگان هم به همین شکل است و باید برابر اون انجام بشه. شما توی پاسکا هم که برید میبینید مواد غذایی که داره اونجا مصرف میشه دقیقا مواد غذایی هستش که توی به سلیه پادگان داره مصرف میشه، البته با این تفاوت که بخشی از مصارف روزانهشون از محل تهیه میشه و الا چیزهای اصلی به صورت کلی خریداری میشه، توزیع میشه، نظارت میشه و تا اون رده آخر هم کیفیت کنترل میشه. من فکر میکنم غذا در نیروهای مسلح و بهداشت در نیروهای مسلح سطحش بسیار بالاست و این رو میشه کاملا از میزان نفراتی که دارن از این غذا و تغذیه دارن استفاده میکنن و الحمدلله همشون میبینیم که خیلی قوی و خوب دارن انجام وظیفه میکنن و مشکل خاصی هم در این زمینه واقعا برای کشور ما وجود نداره. این چیزایی هم که نوشته میشه شما هم بهش اشاره کردید، بعضا برای اینه که به اصطلاح بیان بگن در نیروهای مسلح توجه نمیشه، به جوانانشون توجه نمیشه یا موضوعات از این قبیل که به هر حال تبلیغاتیه که اونها دارن انجام میشه، نه فقط در تغذیه، شما در همه مسائل میبینید که این تبلیغات منفی از سوی دشمن ها هست. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته، غذای ما هم مثل غذای عادی ایرانیان در سر سفره ها، شما قیمه، قرمه، خیلی از چیزهایی که میبینی ایرانی ها خیلی دوست دارن و مصرف میکنن داره تو پادگان ها هم اتفاق میفته. من که خودم خیلی پیگیری میکنم که حتما یه روزی هم به ما آش بدن، ولی خب آش خبری نیست دیگه، این چیزها کمتر اتفاق میفته در نیروهای مسلح، چون به هر حال فکر میکنیم که اصلا تغذیه نیروهای مسلح با تغذیه جامعه تغییر میکنه و به هر حال کم و زیاد میشه.
سردار کریمی، یکی از نکاتی که خیلی برای دانشجوها مهمه و اینجا واقعا مسئله دانشجوهایی است که اشتغال به تحصیل دارن و معافیت تحصیلی میگیرن. یه قانونی رو دولت جمهوری اسلامی ایران توی چند مقطع هم اجرایی کرد، از جمله اخیراً که آخرین بار اتفاق افتاد عنوانش رو گذاشتن جریمه غیبت خدمت سربازی. وقتی گفته میشه جریمه غیبت، یعنی شما از سربازی فرار کردید یا غایب بودید به هر علتی، به هر شکلی نیومدید سر خدمت در حالی که باید میومدید، و حالا برای اینکه توبیخ بشید، برای اینکه جریمه بشید، باید همچین کاری رو انجام بدید یا باید همچین خدمتی رو انجام بدید، و اومدن گفتن در ازای این یه پولی رو بدید و جریمتون رو اینجوری پرداخت کنید. دانشجوها میگن این اسمش خرید خدمته. اونی که غیبت کرده و سر خدمت سربازی نیومده الانم آقاوار میاد یه مبلغی پول به حساب دولت میریزه و میره دنبال زندگیش، اما دانشجویی که محترمانه اومده درس خونده، در طول سالهای تحصیلش همیشه موظف بوده که معافیت تحصیلی ارائه کنه و این کار رو هم کرده و راهی غیر از این نداشته چون محصل بوده، چی کار باید میکرد؟ و حالا اون آقای دانشجو باید بیاد تازه اول کار بشینه نقطه صفر و بره خدمت سربازی. این به نظر تبعیض میرسه. دانشجوها میگن این در حق اونهایی که تحصیل میکنن، معافیت تحصیلی میگیرن، نه غیبت، نه فرار از خدمت، برای اونها یه جور اجحافه. نظر شما چیه؟
ببین اون که تحصیلاتش رو ادامه داد، من فکر می‌کنم که امکانی که قانونگذار براش فراهم کرده در همون کشورهایی که شما هم بهش اشاره کردید بعضن دارای سربازی هستن، بخش عمدهشون اصلا تحصیلات بعد از سربازی هستش. یعنی قانون اونا به شکلی پیش بینی شده که کسی که به سن سربازی میرسه حتما باید بیاد اول سربازیشو انجام بده بعد بره دانشگاه درس بخونه. ولی توی کشور ما برای اینکه این فرصت از دست نره و ما بین تحصیلات فرد انفصال ایجاد نشه که علاقش از بین بره نسبت به تحصیل، به این شکل هستش که یک فرد وقتی که دیپلمشو میگیره این شرایط براش فراهم است که تا دکترای درسشو بخونه و هیچ مشکل خاصی هم براش وجود نداشته باشه، به شرط اینکه انفصال ایجاد نشه و غیبتی نداشته باشه. اما اون که چرا جریمه مشمولان غایب اتفاق افتاد، ببینید بخشی از این غایبین مال خیلی سالهای گذشته هستن، الان سناشون به سنایی رسیده که دیگه شاید قابلیت استفاده در سربازی براشون وجود نداشته باشه، یا در یک زمانهای شرایطی داشتن که نمیتونستن در اون شرایط بیان برای سربازی و به اجبار غیبت کردن. چون این علاقه در همه جوانان وجود داره و این فهم برای همه هست که بایستی در زمان لازم به سربازی بیان، که خب هزاران نفر و صدها هزار نفر و میلیون ها نفر اومدن دوران سربازی خودشون رو طی کردن. از این میلیون ها نفر عده محدودی هستن که به هر حال با توجه به شرایطی که داشتن نتونستن بیان. خب ما یه شرایطی رو فراهم کردیم که این افراد بتونن خودشون رو تعیین تکلیف بکنن و از محدودیت‌ها و محرومیت‌های قانونی خارج بشن که بتونن یه زندگی عادی تری رو داشته باشن، که قانونگذار این رو پیش بینی کرد و در نیروهای مسلح این اتفاق افتاد که اجازه بدن که این کار بالاخره اجرا بشه. الان حدود 4 سال هستش که ما داریم اجرا میکنیم. فکر میکنیم اونهایی که ضرورت داشته و فکر میکردن که لازم هستش که از این قانون استفاده کنن، دیگه تا پایان سال 97 مراجعه میکنن و کارشون به اتمام میرسه. ما انشالله در سال 98 دیگه جریمه مشمول غایب رو هم نخواهیم داشت. کسانی که غایب هستن حتما باید بیان برن به سربازی و به هر حال مشکلاتشون رو باید تنظیم کنن که بتونن خدمت خودشون رو در نیروهای مسلح انجام بدن. این اتفاقیه که به هر حال برای مشمولان غایب خواهد افتاد، که من همینجا هم توصیه میکنم که حتما از این فرصت داده شده برای تعیین تکلیف خودشون استفاده بکنن. در غیر این صورت خب بایستی آمادگی لازم رو کسب بکنن که از سال 98 انشالله برای خدمت فراخوان خواهند شد و بایستی خودشون رو معرفی بکنن و به خدمت حساب بشن.
خیلی متشکرم از شما سردار کریمی عزیز و خدا قوت به حضرت عالی و همکارانتون در سازمان وظیفه عمومی ناجا و از این که ما رو در دفترتون به گرمی پذیرفتید. میخوام ازتون دعوت بکنم که اگه امکان داشته باشه برای شما یه برنامه‌ریزی بفرمایید، یه برنامه دیگر رو این بار ما در خدمتتون باشیم با حضور دانشجویان عزیز و خودشون بیان رو در رو. اگر نکته هست، سوالی هست بعد از شنیدن این برنامه و مرور مطالب در آینده خدمتتون باشیم و یک گپ و گفت دوستانه هم با حضور شما و دانشجویان عزیز انشالله داشته باشیم.
انشالله من در خدمتتون هستم که حتما شرایطی فراهم بکنیم که دوستان بتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن و من هم بتونم در اندازه که میتونم پاسخگو باشم.
سپاسگزاری میکنم از شما سعدا کریمی و از شما شنونده های عزیزی که برنامه دانشجو رو تا این لحظه همراهی کردید. ایام بر شما مبارک باشه. روز 16 آذر روز دانشجو رو پیشاپیش یه بار دیگه تبریک میگم و برای همه شما شنوندگان گرانقدر آرزوی موفقیت دارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گفتگو درباره موضوعات گوناگون و مسائل روز با شرکت دانشجویان و اساتید محترم.